أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألغينا فيها رواسي وأنبسنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معائش ومن لستم له برازقين. بحث درباره شهوب سما و رجوم شیاطین بودن به مقدار لازم در ذیل این آیه بازگو شد الحمدلله. تتمه بحث در سوره مبارکه صافات ملک و جن مطرح می شود. اجمالا این معنا ثابت شد که آسمان دو قسم است، یه آسمان مادی و ظاهری که علم نجوم عهده‌دار اوست و یک آسمان باطن که ملکوت سماوات است. اون سخن از وحی و استقرار فرشته ها و نزول وحی از اونجا و مانند آن است. و قرآن کریم بشر را به هر دو دعوت کرده است، هم به فراگیری علم سماوات نجومی، هم به فراگیری علم سماوات فرانجومی. درباره نجوم که فرمود اینها وسائل هدایت شما هستند در صحرا و دریا، که هواپیما و کشتی و سایر وسائل دریایی و هوایی با هدایت و راهنمایی قطب و قطب نما و کیفیت طلوع و غروب ستاره ها و اینها مشخص می شود، که برای یک خلبان یا ناو خدا چاره جز شناخت اینها نیست. و برای یک منجم هم که بخواهد خسوف و کسوف اینها را درک کند چاره جز آن نیست، و برکات و فواید علمی زیادی هم دارد، که این مربوط به دعوت قرآن کریم به فراگیری علوم سماع ظاهری است. اما آنچه که به ملکوت سماوات و ارض برمیگردد قبلا در سوره مبارکه انعام گذشت. در سوره انعام آیه 75 به این صورت فرمود: و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، که اون معارف توحیدی مربوط به ملکوت السماوات والارض است، که ذات اقدس اله فرمود ما نسبت به ابراهیم این را ارائه کردیم و اون چه که بهره ابراهیم خلیل شد رؤیت ملکوت بود، که باطن سماوات و ملکوت سماوات را مشاهده کرد و دید. اما نسبت به دیگران دعوت به نظر کرده است. رؤیت باطن آسمان ها و زمین نصیب هر کس نمی شود. در سوره مبارکه اعراف، اونم که بحثش قبلا گذشت، آیه 185 این است: اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء. این اولم ینظروا ترغیب است، تشویق است، که چرا در ملکوت نگاه نمی کنند. پس اون چه بهره ابراهیم خلیل سلام الله علیه بود رؤیت بود، دیدن بود. اون چه ما را به اون دعوت کرده ان نظر است، نگاه است. گاهی نظر به رؤیت منتهی می شود، گاهی هم نمی شود. مثل اینکه کسی که استحلال می کند گاهی ماه را، هلال را می بیند، گاهی نمی بیند. گاهی می گوید نظر تو الالغمره ولم اره، نگاه کردم ولی ندیدم. نگاه غیر از دیدن است. و این درباره است ابراهیم سلام الله علیه سخن رؤیت است، که فرمود کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. پس ملکوت سماوات و الارض یه مطلب است، خود سماوات و الارض مطلب دیگر. اون چی که به سماوات و الارض برمیگردد علم نجوم است، اون چی که به ملکوت سماوات و الارض برمیگردد شهود است و وحی است و یا الهام است و اون گونه از علوم. و انبیای الهی ملکوت سماوات و الارض رو مییابند و شاگردانشون به نگاه به ملکوت سماوات و الارض دعوت شده اند. این که فرمود لا تفتح لهم ابواب السما ناظر به همون ملکوت سماوات و الارض است. در باره حضرت آدم و تعلیم اسمایی که نصیب اون حضرت شده است، ذات اقدس اله به فرشته ها فرمود من به شما گفتم که غیب آسمان و زمین را من میدانم، به شما نمیدانی. و سر این که گفتم آدم خلیفه من است نه شما، برای این است که او از علم الاسما ترفیع بسته است. در سوره مبارکه بقره بعد از اون جریان آیه 33 به این صورت آمد: قال یا آدمو انبئهم با اسمائهم فلما انبئهم با اسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلمو غیب السماوات والارض. چه این که از بخشی از آیات قرآن برمی آید که فرشتگان از آسمان نازل می شوند که یرسل من السماء ملکا. این چهار طایفه، یعنی طایفه‌ای که میگوید ابراهیم خلیل ملکوت سماوات و الارض را دید در سوره انعام، یک طایفه‌ای که در سوره اعراف است میگوید چرا در ملکوت سماوات و الارض نظر نمی کنید، دو طایفه‌ای که میگوید ذات اقدس اله به فرشته‌ها در جریان خلافت آدم فرمود من به شما گفتم که انی اعلم غیب السماوات و الارض، طایفه‌ای که میگوید یرسل من السماء ملکا فرشته ای رو از آسمان نازل میکند، این طوائف اربع و مانند آن ناظر به ملکوت سماوات و الارض است. حالا ملکوت سماوات چند درجه و چند طبقه و چند مرحله است، این رو با در ضمن اون آیاتی که لا تفتح لهم ابواب السما مطرح بشه. و سماوات ظاهری البته هفت است که سماء دنیا همین است که تمام ستاره های ثابت و سیار در این ستاره دنیا و نزدیکه. تمام اون چیزی که کشف شده یا کشف نشده ولی زینت به حساب می آید اینها در سماء دنیا هستند. و اما این مطلب که تیرها را کی می اندازد، این ممکن است وسیله فرشته هایی باشد که در آسمان ها مستقرند. در قرآن کریم از فرشته هایی که در آسمان ها مستقرند سخن بیمیان آمده، آیه 83 سوره مبارکه آل عمران این است: اف غیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السماوات و الارض. هر کس در آسمان و زمین است برای خدا خضوع دارد و به خدا ایمان دارد. و پس یه عده موجوداتی در آسمان ها هستند، ممکن است بخشی از اونها فرشته هایی باشند که مأمور رجم این شیاطینه. خب اگر وحی از سما می آید معلوم می شد اون سما غیب است و ملکوت است، منتها شرط مادیش این است و این شرط مادی را جن و امثال جن نخواهند داشت. و اما این که گاهی سوال میشه چطور اگر قرآن ما را به این علوم دعوت کرده است چرا مسلمان ها عقبند و غیر مسلمان ها پیش رو هستند، این باید پاسخش داده بشه که قبلن که دست مسلمان ها باز بود، استعماری در کار نبود، استبدادی در کار نبود، مسلمان ها حرف اول رو می زدن. بالاخره همه این ریاضیدان ها، حکما و اطبا از همین سرزمین برخواستند که شناسنامه دارن. و اما دیگران میدونید قبلن از این معارف خبری نبود. بعد وقتی که متاسفانه این کشور استعمار زده شد، استبداد زده شد، اینها رو عقب افتاده نگه داشتن، اینطور شد. الان به برکت انقلاب و زحمت امام و خون پاک شهدا شما میبینید تو قالب این بخش ها دارن خودکفا میشن، هم تو رزمایش دیدید، هم تو جریان سوخت هسته‌ای بشارت رو شنیدید. بالاخره همین جوان ها، همین مردمان با اینکه محاصره بودن، تمام راه ها را بستن، تهدید کردن، نگذاشتن اینها در دسترس نه قرار بگیرد، بالاخره ساختن دیگه. خب با همه محرومیت ها، فشار ها و محاصره ها ساختن. البته مستحضرید، هر خدمتی که دولت و ملت میکنن اولین بار ثوابش در نامه عمل امام و شهدا و اینا مینویسن، بعد درباره دیگران. فقط اینطور نیست که ایران عقب افتاده باشد یا مسلمان ها عقب افتاده باشند. مسلمان هایی که بالاخره محفوظ بودن خب روش کردن. شما میرید دو قدم اون طرفتر این پاکستان گفتن ما علف میکنیم ولی با نیروی اتمی باشیم، بشدن. اون روز پاکستان حرف رسمیش این بود که ما اگر اونقدر فشار ببینیم که جز علف چیزی دیگر نصیب ما نشه، ما این کار رو میکنیم ولی کشور ما با اتمی بشه. بکردن یا مسلمان هم دیگر، کشور دیگر هم همینطور. هر جا استعمار نبود، استبداد نبود، فشار نبود، پیشرفت هست. خب حالا به خواست خدا مطالبی که مربوط به این بخش هاست تو سوره مبارکه صافات و ملک و جن و اینها حالا تتمیمش خواهد آمد. یه سوالی مربوط به سوره مبارکه یوسف شد که این چون بحثش مفصل با همه شبهات گذشت دیگه تکرار نکنیم. نه، این فرهنگ محاوره غیر از فرهنگ علم است. الان همه ما میدونیم به این که اینایی که سوار سفینه شدن رفتن بالا، از هر دو طرف رفتن بالا. وقتی میرن به آسمان میرن به طرف بالا، وقتی هم که میان به زمین به طرف بالا میرن. ما زمین که هستیم این کرات رو بالا سرمون میبینیم، وقتی اونجا رفتیم زمین رو بالا سرمون میبینیم. این کرات است، بعضها فوق بعض، بعضها جوار بعض، اینا معلق بر فضا. کسی که بره کره قمر زمین رو بالا سر خودش میبینه، کسی که در زمین است قمر رو بالا سر خودش میبینه. این طوریست که او بالا باشه این پایین یا بالعکس. ولی همین ها که برای همه این ها مثل روز روشن است که قمر بالا نیست، مریخ بالا نیست، اینا در یه فضا معلقن. وقتی رفتن مریخ یا کره دیگر، وقتی رفتن ماه یا کره دیگر، زمین رو بالا سرشون میبینن. همین ها وقتی در زمین هستن میخوان حرف بزنن، این کرات آسمانی رو بالا خطاب میکنن. فرهنگ محاوره چیزی است، فرهنگ و ادبیات علم و اصطلاح چیز دیگر. برخی ها خواستن اشکال بگیرن به این که خب زمین که حرکت میکند و خورشید محوری است و زمین دارد به دور شمس حرکت میکند، این چه تعبیر است که قرآن دارد که شمس طلوع کرد؟ مگر شمس طلوع غروب دارد؟ مگر شمس حرکت میکند؟ مگر شمس غروب میکند؟ مگر شمس طلوع میکند؟ این زمین است که اگر به این سمت آمد نور میگیره، اگر برگشت تاریک میشه. پس طلوع و غروبی در کار نیست. سیدان استاد مرحوم اردان فرمودن ما بهشون گفتیم به این که فرهنگ محاوره غیر از ادبیات علمی است. همین ها که برایشون مسلم شد، روشن شد که خورشید محوری است و زمین به دور آفتاب میگرده، الان چیزی مثل دو تا چهار تا روشن شد. اینا وقتی میخوان حرف بزنن، وقتی میخوان قرار بزنن، وقتی میخوان برنامه ریزی کنن، میگن وقتی که ما طلوع کردیم یا وقتی که آفتاب طلوع کرده، چی حرف میزنن؟ همین ها که برایشون روشن شده، همین ها که مسافر میبرند و میارن، اینا که مسافر میبرن به کره قمر رو میارن، اینا بخواد حرف میزنن، چی حرف میزنن؟ میگن وقت ما طلوع کردیم، یا میگن وقت آفتاب طلوع کرده. محاوره یه جوری است و اصطلاح علمی جور دیگر. اگر دارد که والسماء رفعها و وضع المیزان، معناش نیست که آسمان بالا سر ماست. محاوره اینه فمود و رفعن السماء یا والسماء رفعها. خب اینایی که سوار سفینه با سرنشین میشن برن کره ما، وقتی اونجا رفتن یک کره رو بالا سرشون میبینن به نام زمین. خب زمین بالای اونهاست، اما اصطلاح علمی حرف زدن یه چیزیست در فضای خود اون بحثای علمی به محاوره و فعلبیات محاوره رعایت کردن مطلب دیگه است. چون که قرآن با این که بین زن و مرد فرق نمیذارد و خود من ذکر انسا، مردم هم همینطورند، جامعه هم همینطور است. ادبیات علمی اینه که فرق بین زن و مرد نیست، هر کسی در امتحان نمره بیشتری آورد مثلا تو کنکور موفق میشه. اما وقتی میخوان حرف بزنن میگن مردم قیام کردن، مردم در امتحان شرکت کردن، مردم، نمیگن مردان و زنان، میگن مردم. این ادبیات و محاوره یه چیزه. حتی اونایی که میگن زن و مرد یکسانن در همه موارد، اونم که میخوان حرف بزنن یا چیز بنویسن میگن مردم تظاهرات کردن، مردم علیه دولت شوریدن، یا مردم به فرون دولت رأی دادن. این محاوره یه ادبیات دارد، اصطلاحات علمی ادبیات خاص خودش دارد. اگر قرآن کریم الذین زیاد به کار میبرد، برای همین ادبیات محاوره است. خب فرمود به این که در مقابل باطن زمین است، نه در مقابل زمین. آسمان ظاهر در مقابل ظاهر زمین است، غیب سماوات در برابر غیب زمین است که اینی اعلم و غیب از سماوات و الارض. این غیب زمین جانی دارد، شهادت میدهد، شکایت میکند. این همه اسراری که زمین حافظه است و سخنی که میگوید هیچ کدومش مجاز نیست. روزی چند بار میگوید انا بیت القربه، انا بیت الوحشه، انا بیت الکزا، انا بیت الکزا. اینا سخن از مجاز و تشبیه نیست. وقتی مؤمن را به خاک میسپارند این زمین خیلی خوشحال میشود، میگوید اون وقتی که روی من راه میرفتی من خیلی شوق میکردم، الان که در آغوش منی خیلی مسرورم. اینا مجاز نیست. همه شهادت میدهند، چطور؟ زمین شهادت میدهد، مسجد شهادت میدهد، مسجد شکایت میکند کی آمده کی نیامده، فرون همسایه آمده فرون همسایه نیامده. این غیب عرضه دیگه. اگر زمین شهادت میدهد که فرون شخص این حرفو زده، پس معلومه درک میکند. اگر زمین تسبیح دارد همین است. مثل که انسان یه ظاهری دارد، بدن اوست، یه غیبی دارد جان او. جان انسان که مشهود و محسوس نیست، این هم هر کمتشون جان دارن، اسلام دارن، سجده دارن، تسبیح دارن، تحمید دارن، تحلیل دارن، و این میشه غیب سماوات و الارض. اون غیب سماوات و ارض را وجود مبارک ابراهیم خلیل دید، به کدارک نور ابراهیم ملکود سماوات و الارض. ما رم ذات اقدس را دعوت کرده که نگاه بکنیم، شاید ببینیم اولم ینظروفی ملکوت سماوات و الارض. خب اگر کسانی نظیر حارثه بن زید و امثال اینها صاحب نظر و صاحب بصر بودن، میرن به سراغ این حرفا و حرفاشون رو میشنون. یعنی در قصه مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه، ایشون که داشتن در تخت فولاد اونجا زیارت کرده بودن، از کنار یه قبری شیدن یا شیخ به فکر خیش باش، این صدا رو گفتن شیدن تو شهر برمان شیخ بهایی هست دیگر، که چند روزی بعد ایشون رحلت کردن. خب این صداها رو هر کس نمیشنود، یه شیخ بهایی میخواهد، یه انسان وارسته میخواهد. اینا غیب سما در قبال غیب عرض است، ظاهر سما در قبال ظاهر عرض. ظاهر سما را علم نجوم به عهده میگیرد، ظاهر عرض را علم هیئت به عهده میگیرد. خب بعد فرمود ول عرض مددناها و الغینا فیها رواسیه و انبتنا فیها من کل شیئن موزونن و جعلنا لکم فیها معائشه و من لستم لهو برازقین. بعد از اینکه درباره آسمان اون مطلب را فرمود، فرمود زمین را هم ما گستراندیم، ممتد کردیم برای شما. خب اگر همه کره زمین تزاریس بود، دندانه ها بود، کوه و دره بود، جایی برای کشاورزی دامداری نبود. فرمود ما این را گسترش دادیم که شما بتوانید دامداری داشته باشید، کشاورزی داشته باشید، مسکن داشته باشید، مانند ها. این ممدود است. یه در نگاه نکردن الی ارضه کیف سطحت، نه زمین مسطح است. بعضی ها نظیر قرطبی در جامعه نقل میکند که به همین آیات استدلال کردن که زمین مسطح است و کروی نیست. خب اون وقت از اون طرف وقتی که کروی بودن زمین مثل دو تا چهار تا برای خیلی ها روشن شد، میگن این تعارض علم و دینه. خب چرا انسان باید حساب نشده حرف بزند؟ آیا معنای اولم ینظرو الی الارض کیف سطحت این است که زمین مسطح است، کره نیست، نظیر مکعب است؟ معنای آیه اینه. اون بعد این را آدم برداشت کند، به حساب دینم بیارد، از اون طرف کرویت زمین ثابت بشود، تعارض علم و دین ثابت بشود. این شتاب زده آیه رو به هر صورت معنا کردن بدون ارزیابی جهات دیگر، این مشکلات رو هم به همراه دارد. این رو قرطبی در جامعه نقل کند که برخی ها با همین امتداد عرض، مد عرض، ممدود بودن عرض خواستن شاهد قام بکنن که زمین مسطح است، کروی نیست. خب اون مشارق ها و مغارب ها هم هست دیگر. اگر مشارق و مغاربی هست، معلومه هر لحظه یک گوشه مشرق هست، یک گوشه مغرب، معلومه کره هست دیگر. اگر نه، یک گوشه مشرق بود، یک گوشه مغرب، اگر مسطح بود. اگر نظیر مکعب چند سطح داشت؟ خب تمام این سطح اول میشه روز، بعد سطح دوم و قضا قضا. در حالی که ندارد لحظه به لحظه مشرق است و لحظه به لحظه مغرب. خب اینجور کار است دیگه. خب والارض مددناها، برای اینکه شما کشاورزیتون، دامداریتون، مسکنتون تأمین بشه. این رو خب آدم میفهمه. و الغینا فیها رواسیه، درون زمین چه خبره، اون مواد گدازنده چه خبره، اون انفجارها چه خبره، اون بخارهای تند و تیز چه خبره، این زمین لرزه ها چه خبره، این رو ما نمیدونیم. فرمود بالاخره این در یه حالت استراب و نوسان و حرکت تند است. برای اینکه استقرار شما در زمین ممکن باشد، ما این زمین رو میخوب کردیم به وسیله این کوها. این کوها رواسی هن. رواسی جمع راسیه، یعنی ثابت هن. اینها هم ثابت هن، نمی لرزن و نمی لغزن و هم زمین را ثابت نگه می دارن. اینا هم رواسی هن، هم راسی هن، هم مرسی، هم ثابت هن، هم ثابت نگه دارنده. در خطبه نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد که فمود و وتد به سخوره میدان ارزهی. سخور همین صخره ها و کوه های سنگین است. فمود توتید کرد، وتد یعنی میخوب کرد، وتد یعنی میخ، وتد یعنی میخوب کرد با این کوه های سنگی. وَتَدَ بِسُخُورِ، یعنی با این سلسله جبال. چی را؟ مَيَدَانَ، مَيَدَان مصدر است، یعنی استراب. ماده یمیدو یعنی استراب، یستربو. مَيَدَانَ یعنی استراب ارزهی. و وَتَدَ بِسُخُورِ مَيَدَانَ ارزهی، وَتَدَ بِسُخُورِ اضطراب ارزهی. اینه که در جدل اول جبال و اوتادا همین است. کوها میخن، میخکوب میشن. الان این نجار وقتی این چوبو میخکوب کرده مسترب نمیشود. اگر میخکوب نمیشد که مسترب میشود. حالا این انفجارها، این آتش فشانیها، اینا در اثر اون باعث زلزله ها و زمین لرزه های ویران کننده است. و این کوها را فرمود عامل اون قرار داد. بقیه را فرمود شما طرزی زندگی کنید که نلرزید، خانه های محکم بسازید. همه ما یه بخش از کارها را به شما یاد دادیم، بقیه را خودتون درست کنید. معمولا این صنایع و این بدایع هنری از طبیعت گرفته شده. چیزی در صنعت نیست که انسان بدیع باشد و از خود ساخته باشد، بلکه اون چه در طبیعت هست بشر مشابه اون را فرا میگیرد و میسازد. و شما هم خوناتون رو محکم بسازید، طوری بسازید که نلرزید و ویران نشه. آبها را طرزی مهار کنید که سیل نیاید و مانند آن. خب والارض مددناها و الغینا فیها رواسیه، ما الغا کردیم، الغا کردیم یعنی درش انداختیم، درش قرار دادیم، هم به این معنا قرار دادن هست، ایجاد کردن از ساختار هست به مانند آن. موصوف محذوف است و الغینا فیها جبالا رواسیه، کوههایی که رواسی ان ثابتن و باعث ثبات و استحکام و استقامت زمینن. خب پس این زمین با این وضع مستقر شد و آرام شد، به جای زندگی شما قرار بیاد و از را زلول هم قرار دیم، نرم هم قرار دیم، مهاد هم قرار دیم. بعد و انبتنا فیها من کل شیء موزونن، هر چیزی که لازم بود به اندازه لازم ما رویانیدیم. این گرچه وزن در برابر مساحت که حجم است و در برابر مصر و در برابر دماسنج ها مطرح می شود که میگن وزن این آب چقدر است، دمای این هوا چقدر است، مقدار این پارچه چقدر است، اینا وزن در برابر کیل و امثال ذالک است. لکن به اون معنای جامع هر چیزی که به اندازه خاص خود باشد میگن میزان است، موزون است. اگر این وقت میزان است، این مطلب میزان است، به میزان گفته است، موزون بود، به اندازه نیاز بود. این لازم نیست به ترازو برود و وزن کیلو شاهد او باشد. فرمود هر چه روئیدنی است و تغذیه شما را تأمین میکند ما به مقدار لازم که میزان باشد به کم نیاید رویاندیم. و خود شما هم جز گیاهان زمینید. این که فرمود والله انبتکم من الارض نباتا، این رویش های انسان را هم خدای سبحان به خودش اسناد میدهد. انبات در فرهنگ قرآن اختصاصی به گیاهان ندارد، چه اینکه وزن هم در فرهنگ قرآن در برابر کیل و مساحت و امثال ذالک نیست. فبود هر چیز رویدنی که مورد نیاز باشد ما به اندازه لازم رویاندیم. شاید همین معنا را از آیه سوره مبارکه فصلت هم بتوان استنباط کرد. در سوره فصلت آیه 10 به این صورت است، فرمود و جعل فیها یعنی در زمین رواسی من فوقها، بالای کره زمین سلسله جبال را باعث ثبات و استقرار زمین قرار داد. و بارک فیها، در زمین برکت های فراوانی قرار داد، چه این که در این کوه‌ها هم برکات فراوان قرار داد که معادن را در کوه قرار داد. و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام، اقوات این کره زمین را در 4 روز مشخص کرده است که این اربعه ایام غیر از اون 6 ایام است. اون 6 ایام مربوط به خلقت آسمان و زمین و بین الارض و سماست. این اربعه ایام ناظر به تأمین ارزاق و قوت کره زمین و اهل زمین است که هیچ ارتباطی با اون 6 ایام ندارد. فمود و قدر فیها، در کره زمین اقوات این کره را که نیازمندی های گیاه و حیوان و انسان است فی اربعه ایام، که منظور از این اربعه ایام ظاهرا فصول 4 گانه است. را اسراری تو عالم است که انسان متوجه نمی شود، چگونه همین که بهار شد همه این خوابیده ها بیدار می شود، کی اینها را در زمستان می خواباند، کی اینها را در بهار بیدار می کند، از کجا می فهمند که باید بیدار بشن، سر از خاک در بیارن و شروع بکنن به فعالیت. چه تأثیری بین این اجرام سماویست با کره ارض که اگر آفتاب در فرون بخش قرار بگیرد خابیده های زمین همشون بیدار می شوند، سر از خاک به در می آورند و شروع می کنند به فعالیت. ولی بالاخره این کار را ذات اقدس اله فرمود برای تأمین نیازهای شما ما کردیم. و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام سواء للسائلین. این سواء للسائلین اگر ناظر به این باشد که کسانی که در کره زمین زندگی میکنند و تکوینن از خدای سبحان روزی طلب میکنند، گیاهان سائلن، حیوانات سائلن، انسانها سائلن، مؤمن و کافر از خدای سبحان یسأله من فی السماوات و من الارض سائلن، اینا بالاخره برابر نیاز تکوینشون از خدا روزی میخواهند. فرمود سواء للسائلین، ما به اندازه نیاز نیازمندان روزی میفرستیم، منتها بعضی نیاز دیگران را میگیرند در کیسه خود ذخیره میکنند. که اون جریان احنف ابن قیس و معاویه که وقتی قبلم اینجا به عرضون رسید همین باب است. معاویه برای عوام فریبی خواست بگوید به این که خب مگر خدای سبحان در قرآن نفرمود این منشین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. همه رو جمع کرد، احنف هم اونجا حضور داشت، گفتن بله خدا در قرآن فرمود هر چیزی مخزن پیش ماست، ما به اندازه معلوم نازل میکنیم. بعد معاویه گفت خدای سبحان برای شما همین مقدار نازل کرده است، شما چه گله داری؟ اینایی که گرفتار تورم بودن، گرفتار گرانی بودن، گرفتار کمیابی بودن، گرفتار قحط و قرا بودن، او رو خواست با آیه قرآن اینها رو سرگردان کند و گمراه. احنف ابن قیس که تو جمع بود پاشد گفت معاویه اینجا ست مسئله است، شما خوب گوش کنید. یش این که ما معتقدیم همه اشیا در مخزن الهی هست، که آیه بعد سوره مبارکه هجر همین است، این من شئ لا عندنا خزائنه، همه در مخزن الهی است. دومی که ذات اقدس اله به اندازه نیاز جامعه از مخزن الهی نازل میکند. ما نه نسبت به مطلب اول حرفی داریم نه نسبت به مطلب دوم. مطلب سوم این است که ذات اقدس اله به اندازه نیاز جامعه برکات نازل کرده است، از مخزن الهی نازل شده است و تو به جای اینکه به مردم بدی در خزینه خودت گذاشتی. ما روی مطلب سوم اعتراض داریم. هر مشکلی که هست این است، هر جا توزیع ناعادلانه است این است که ذات اقدس اله همون سواء للسائلین. اگر 7 میلیاردن، این 7 میلیارد 7 میلیارد سوال دارد، ما 7 میلیارد جواب دادیم به این سائلی، هیچ کسی بیروزی نگذاشتی، هیچ مار و عقربی فرمود حق گله از من ندارم، من روزی رو تأمین کردم. اما بنابر این نیست که من برای هر کسی یه فرشته قرار بدم بگم این نان تو دهنت باشه. به مردم گفتم فهم شوفی مناکب یا تراش کنید روزیتون رو بگیرید. این مبارزه کردن، این درخواست کردن، این گفتن، این اعتراض کردن، این نقد کردن، این تلاش و کوشش کردن، این بیکار بودن، حرمت بیکاری، اینا همه رو گفتن. یکی از گروه هایی که دعای اونها مستجاب نیست آدمی بیکاره، یعنی کسی کار باشه و کار نکنه، نه کار نباشه یه جوری کارشه بگیره. برابر این سواء للسائلین برابر اون چی در سوره مبارکه الرحمن آمد است که یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، که خود اون آیه جوابگوی همین است، یعنی هر لحظه موجودات آسمان و زمین از ذات اقدس اله سوال میکنند. یک، هر لحظه خدای سبحان شأن جدید دارد پاسخ میدهد. دو، کلو یسأله من فی السماوات والارض، این صدر آیه، کل یومن هو فی شأن، این ذیل آیه، یعنی هیچ سؤالی بی شأن و بی جواب نیست. اما شفافترش تو همین آیه 10 سوره فصلت است که وقدر فیها اقواتها اربعه ایام سواء للسائلین. اگر 7 میلیارد بشر رو کره زمین زندگی میکنه و 70 میلیارد یا 700 میلیارد حیوان و گیاه رو کره زمین زندگی میکنن، همه اینها از خدای سبحان روزی میطلبن، خدای سبحان هم 700 میلیارد جواب هر لحظه دارد میدهد و به همه پاسخ مثبت میدهد. هیچ کسی را بیروزی نگذاشت، چون فرمود همه عائله منن، ما من دابة الا على الله رزقها. خب بر من است که تأمین بکنم که من استغ من الله غیلا. منتها تلاش کوششی که هست در این وسط ها همون حرف احنف بقیس است که به معاویه زده، که به معاویه گفته برابر نیاز نیازمندان ذات اقدس اله روزی فرستاده و تو به جای اینکه اونچه از مخزن الهی فرستاده توزیع کنی خزینه خودت گذاشتی، ما رسوت به این اشکال داریم. سواء للسائلین این معنی است که از سواء للسائلین نقل شده. اما یه معنای دیگری که با اون بحث قبلی که در صدر بحث امروز اشاره شده است، این هم میتواند با او هماهنگ باشد. هر وقت یه ملتی در صدد این بود که سوخت هستی داشته باشه پیدا میکنه، در گندم خودکفا بشه میشه، در برنج خودکفا بشه میشه، تا کی سوال بکنه؟ نه سوال تکوینی، سوال به لسان حال، لسان به لسان استعداد، سوال به زبان مقال، که هر سه زبان، زبان مقال و استعداد و حال هماهنگ باشن. هر که رفت گرفت دیگر. فرض این است که این امتحانات الهی هست و ذات اقدس اله هیچ کس را فوق قدرتش امتحان نمی کند. فمو سواء للسائلین، شما برید بخواهید میگیرید. حالا یه وقت از انسان فوق قدرت خودش، فوق طاعت خودش تمنی دارد، اون فرمود لیست به امانی کن ولا امانی اهل کتاب. زندگی که با امنیه و آرزو تأمین نمی شود، زندگی با حساب تأمین می شود که انا کل شئین خلقناه به قدر، هر چیزی هندسه و اندازه ای دارد. ولی هیچ کس فرمود در نظام الهی گرسنه نمی ماند. فرمود اگر گفت حاجت غیب موری به علم غیب بداند در بر سنگی صخره سما و بالعکس، از همین جاها گرفته. هیچ موجودی، هیچ گیاهی تشنه نمی ماند مگر در اثر ظلم بندگان، که آب را ببندند یک گیاه تشنه باشه یا فرون حیوان تشنه بمانه بمانند. بعد فرمود و جعلنا لکم فیها معایشه و من لستم له برازقین، ما برای شما معیشت و وسائل رو فرستادیم، قرار دادیم، از مسکن و خوراک و پوشاک و لوازم زندگی همه چرا در زمین قرار دادیم. کسانی که شما نمیتوانید روزی اونها رو تأمین کنید، اونها رو ما تأمین میکنیم. این عبارت و جعلنا لکم فیها معایشه و من لستم له برازقین دو توجیه شده است. یکی این که من عطف است بر کم در لکم، من کل شیء موزون، ما به اندازه لازم فرستادیم دیگر، نه هماهنگ زیاد است و نه کم، هر چیزی وزن خاص خودش دارد، اندازه خاص خودش دارد، چقدر هوا لازم است، چقدر خاک لازم است، چقدر آب لازم است، چقدر آتش لازم است، چقدر مواد خاکی لازم است، چقدر مواد گیاهی لازم است، چقدر مواد حیوانی لازم است، همه رو به اندازه لازم فرستادیم. انا کل شیء خلقناه بقدر، همین است، ما هر چیز را با اندازه خلق کردیم. در بعضی از روایات که بعضی از شروح اصول کافی نقل کردن، تو اون روایات ذات اقدس اله به عنوان مهندس یاد شده است. این روایت را بعضی از شارحان اصول کافی ذکر کردن که هندسه عربی نیست، معرب اندازه است، که اندازه مخفف اندازه است. خود مهندس یه مصدر استفعال جعلی است. این دو نیست که هندسه یه مصدر عربی باشه، هندسه یو هندس و مهندس، بلکه این معرب اندازه است. اول اندازه بود، اندازه را مخفف کردن، اندازه کردن، اندازه را تعریف کردن به هندسه، از هندسه فعل ماضی و مضاری را ساختن. به هر تقدیر در بعض از روایاتی که شارحان اصول کافی ذکر کردن، ذات اقدس اله به عنوان مهندس نامیده شده است که به اندازه خلق میکند. انا کل شیء خلقناه بقدر، اگر هم اون روایت تام نباشد این آیه تام است. خب میشه افراد دیگه، بل هر وقت که شد ذات اقدس اله همون اندازه تأمین میکند. اگرم باشد 50 برابر باشه بس معلومه موادش هست. الان بسیاری از آبها هرز میره، بسیاری از زمینها بیکار افتاده است. تو همین ایران ما بخش وسیعی از زمینها لم یزرع است، بخش وسیعی از آبها هدر میره. از اون طرف وجود بارکه از تعمیر دارد به اینکه من کان له ارزون و ما او ترابون و ما اون ففتغر فعبده الله، ملتی که آب به اندازه کافی داره، زمین به اندازه کافی داره، باز نیازمند به دیگران باشه، فعبده الله. خب در اثر اینکه از این نعمتها بهره صحیح برده نمیشه، اگرم 50 برابرم باشه باز هم مواد هست، منتها غالب این مواد دریا دریا، صحرا صحرا، آب هدر میره و زمینم هدر است. خب فرمود به اینکه وجعلنا لکم فیها معایش و من لستم. این من آیا عطف است بر کم در لکم؟ جعلنا لکم فیها معایش و لمن لستم له برازقین. ما برای شما در زمین وسیله معیشت فراهم کردیم و برای کسانی که شما رازق اونها نیستید، مثل خردسالان، سالمندان، بیماران، از کار افتاده ها، و اگر در اثر تقلیب من غیر ذوی العقول را شامل بشود، گیاهان، حیوانات و مانند آن. آیا این است؟ اونگاه اشکال ادبی پیش می آید که من که اسم ظاهر است بر ضمیر مجرور یعنی کم در لکم عصر بشود بدون اعاده جار چگونه خواهد بود؟ ابو حیان اندلسی در البحر المحیط از این پاسخ داده است، شاید قبل از اون البته این حرفا بود، بعدها هم به دیگران منتقل شد، در تفسیر شریف المیزان هم این بیان از این راه آمده که کوفیون موافقت کردن، اخفش موافقت کرده، بعض از بزرگان ادبیات نه موافقت کردن، میگن عطف اسم ظاهر بر ضمیر مجرور بدون اعاده جار ممکن است. خب میدونید بحر محیط هم با ادبیات عمیق آمیخته است، در این حال که نسبت به کشاف نهایت بیمهری دارد، چون این ابو حیان تفکر اشعری دارد و جناب فخرازی تفکر اعتزالی دارد، غالبا همین ابو حیان از زمخشری وقتی میخواد انتقام بگیرد میگه هازا من دسیسة الاعتزال، چون خودش اشعری است، مکتب اعتزال را قبول ندارد، نسبت به زمخشری به مهر است. اما تو بحثای ادبی و نحوی و اینا خب جای اعتزال و اشعریت و اینا نیست. فرض این است که ایشون در البحر المحیط ای را نقل کرده که عطف اسم ظاهر بر ضمیر مجرور بدون اعاده جار محذوری ندارد. برخی هم البته اشکال کردن. اونایی که اشکال کردن این من را عطف دانستن بر معایش، یعنی و جعلنا لکم فیها معایش، یک و جعلنا لکم من لستم له و رازقین. اونا که شما مثل عبید و مثل گیاهان و نباتان رو تقلیب من بر اونها اطلاق شده است، اونا را ما بر شما قرار دادیم، ولی ظاهرن هم معنای اول اولاست. فرمود ما برای شما و برای کسانی که شما قدرت اداره اونها رو ندارید تمام وسیله معیشت رو فراهم کردیم. حتی در بخش از آیات دارد که این پرها را ما برای شما فرستادیم که انزل لکم لباسن و ریشن و لباس و تقوا و مانند. الحمدلله رب العالمین.